با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
بعد از آن جن بیرون آمد. معلوم شد نواری که قبلاً خارج شده بود دم او بوده است. جن به اندازه یک کف دست بود. شب کلاه قرمز و درخشان و دراز و منگولداری به سر داشت. قبا و ردایی زرندود و ملیل دوزی شده به بر کرده بود و نعلینهایی ظریف و کوچولو پایش را می پوشند. درست مثل منشیان درباری قاجار بود، تمیز و باوقار. قلمدان و تومار کوچکی در دست راست گرفته بود و با دست چپ پسر بچه جنی زیبارو و سبزخطی را که چشمهای بادامی داشت تنگ در بغل می فشرد. لعاب لزجی سر و رویش را پوشانده بود. دکتر حاتم گفت شیره معده آقای مودت است، باید با پنبه پاکش کرد. جن را خشک کردند. او با صدای زیر و دلخراشی خندید. دکتر حاتم به گوشه دیگر اتاق رفت تا اسباب تزریق آمپول‌ها را فراهم کند. جن چیزی روی ورقه ای نوشت و سلانه سلانه به طرف دکتر حاتم رفت و آن را به او داد. منشی جوان پرسید چیست آقای دکتر؟ چه نوشته؟ دکتر حاتم گفت رمز است، باید کشف کنم. آنگاه کتاب قطور سیاه رنگی از قفسه کتاب‌ها درآورد و چند بار ورق زد و دست آخر آن را روی بخاری گذاشت و به مطالعه و نوشتن پرداخت. جن روی ورقه با خطی کج و معوج و عجیب چنین نوشته بود: آقای مودت به دوران نقاهت پا می گذاشت و پسر بچه زیبا با ریش حنابسته جن بازی می کرد. چند دقیقه در سکوت و انتظار گذشت. دکتر حاتم پشت به آنها کرده بود و سر بزرگش روی کتاب خم شده بود. نگاهش روی کاغذ بر رمز کشف شده می لغزید. برگ انجام کار: من سراسر معده و روده آقای مودت 42 ساله را به خوبی کاویدم و دیدم که به سرطان خطرناک و کشنده معده از نوع گل کلمی دچار است. آثار و شکوفه های این گیاه در همه جای مخاط به خوبی دیده می شد. مرگ زودرس و افتضاح آمیز آقای مودت همراه با دردهای طاقت فرسا حتمی است. ارادتمند مأمور شماره 999. مرد چاق در کمال بی‌حوصلگی پرسید کشف شد یا جان ما به لب می‌رسد؟ دکتر حاتم با صدای رعب‌انگیزی جواب داد مطمئن باشید، نوشته است شما بی جهت با من مبارزه کردید و مرا از مأموریتم باز داشتید. همین امشب خود شیطان رئیس مستقیم من به سراغتان می آید. اگر حرفی دارید با او بزنید و اگر هم توانستید به جنگش بروید. دوستان به هم نگاه کردند. آقای مودت به نرمی خندید. جن که اکنون شبیه یک جنگجوی مغول شده بود به دکتر حاتم تعظیم کرد و سفیرکشان از درز در بیرون رفت و در فضا ناپدید شد. آقای مودت و مرد چاق و منشی جوان باز هم با ناباوری و سرخوشی به هم نگاه کردند و بیقیدانه لبخند زدند. ناشناس از شیشه پنجره به آسمان خیره شد. قوس قرمزی در هوا نقش بسته بود که اندک اندک از اطراف محو می شد. دکتر حاتم آقای مودت و ناشناس را از معجون خود بی نصیب گذاشت و پس از آن که منشی جوان برای مرد چاق توضیحات لازم و کافی داد و مخصوصاً تأکید کرد که این دارو عمر و میل جنسی را زیاد می کند، 4 آمپول از نوع روتارد به آن دو تزریق کرد. خداحافظ گفتند. دکتر حاتم کیف‌های پول آقای مودت و مرد چاق را عقب زد. منشی جوان گفت: آیا باز هم میتوانم شما را ببینم؟ این آرزوی من است. دکتر حاتم جواب داد: من فردا خواهم رفت، اما شما باز هم مرا خواهید دید. آنها بیرون رفتند. هنوز به خیابان نرسیده بودند که دکتر حاتم ناشناس را صدا زد. دیگران آن سوی خیابان کنار جیپ ایستادند. دکتر حاتم ناشناس را به درون خانه کشید و آهسته اما با لحنی قاطع گفت: برای این با تو حرف میزنم که میدانم امشب گفتگو نخواهی کرد. آیا مودت این اواخر ناراحتی‌های گوارشی نداشته است؟ دردهایی در شکمش احساس نمی‌کرده؟ گاه گاهی خون بالا نمی‌آورده؟ ناشناس با حرکت سر به تصدیق جواب داد. دکتر حاتم نگاه سوزانش را در چشم‌های او انداخت و گفت: به او سوزن نزدم، زیرا لزومی نداشت. تو را هم بخشیدم، چون به من کمک خواهی کرد. اما این راز را بشنو: من همه زنها و شاگردها و دست یارانم را کشتم و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساختم. این آمپولهایی هم که به همه مردم این شهر و به دوستان تو تزریق کردم چیزی جز یک سم کشنده و خطرناک نیست که در موعد معین، یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم، وقتی فرسنگ ها از شهر لعنتی شما دور شدم و به شهر یا ده یا سرزمین لعنتی دیگری پا گذاشتم و سوزن ها و سرنگ هایم را برای تزریق به مردمانش جوشانده و آماده کرده ام، اثر خواهد کرد. کودکان را خیلی زود خواهد کشت و بزرگترها را با فلجهای تحمل ناپذیر گوناگون و عوارض وحشتناک سرانجام از میان خواهد برد. من از همکنون آن روز فرخنده را به چشم می‌بینم. 7 روز دیگر را، روزی که حتی قوی ترین و سمج ترین افراد از پادر خواهند آمد و شهرستان دیگر قبرستانی بیش نخواهد بود. آن روز ناله ها دیگر خاموش شده است، اجساد باد کردند و می گندند در کوچه ها. مرد چاق از آن طرف خیابان فریاد زد: آقای دکتر، خیلی معطل شدیم، اجازهش بدهید بیاید، آخر ما باید به باغ برویم. دکتر حاتم ادامه داد: اجساد باد کرده و گندیده در خیابانها و کوچه ها و اتاقها روی هم انباشته شده است. لاشخورها فضای شهر را سیاه کردند. بو بو بوی مرده، بوی زنهای زشت و زیبای مرده و مردان شاد یا ناشاد، بوی بچه های چند روزه و جوانهای تازه بالغ، همه جا، همه جا. آه، افسوس که من همیشه از لذت تماشای این مناظر محروم بودم، زیرا در هر شهر و هر سرزمین مجبورم زودتر از موعد کوچ کنم. آن وقت دکترهای شما چه خواهند کرد؟ بدبخت ها، آن چند جوان بیچاره دیوانه خواهند شد. بو دیوانه شان خواهد کرد. خودکشی می کنند. ناشناس تکان خورد. دکتر حاتم زمزمه کرد: آخرین زنم را همین امشب خفه خواهم کرد. این کاری است که شبهای آخر اقامتم در شهر و دهی که باید ترکش کنم انجام می دهم. او اکنون با خیال راحت و دلی سرشار از عشق و محبت من خوابیده است. چقدر دلم می خواست عقیم نبودم و می توانستم بچه دار بشوم. آن وقت تشنج‌ها و جان کندن‌های فرزندانم را نیز تماشا می کردم. اما این میملام او با همه کسانی که تا کنون در عمرم دیدم فرق دارد و تنها کسی است که خیالم را ناراحت می کند. او مرا به زانو در خواهد آورد. ذره ای از مرگ نمی ترسد. به استقبال آن می رود. مرگ، دهشت، بیماری، رنج برایش مسخره ای بیش نیست. او 40 سال شکنجه ها را تحمل کرده است و همین مرا در مقابلش ضعیف و متزلزل می کند. منشی جوان فریاد زد: نمی آیی؟ دکتر حاتم همچنان زمزمه می کرد: برو، سرانجام برای او هم فکری خواهم کرد. فکر بسیار تازه و زیبایی، اما نه در این ساعات آخر شب. مسلماً پیش از آن که کوچ کنم و شاید وقتی سپیده می خواهد بزند. ناشناس لبخند زد و به سوی دوستانش رفت. در پشت سرش بسته شد. صدای گام‌های مرتب و شمرده دکتر حاتم که به درون خانه‌اش می‌رفت به تنین گنگ و خفه‌ای مبدل شد. در بیرون همه جا مهتاب بود. فصل دوم. اکنون او سخن می‌گوید. سر من از ناله من دور نیست. مولوی. روز دوم ورودم به شهرستان. با تنها دستم، دست راستم می نویسم. دیگر عادت کردم. در این اتاق عجیب که دکتر حاتم مرا در آن خوابانده است، بیش از هر وقت و مثل همیشه دنبال فراموشی می گردم. باز دلم می خواهد فراموش کنم و هیچ نفهمم. اما ای فراموشی، میدانم که نخواهی آمد، زیرا تو نیستی و من میدانم که نمیتوان فراموش کرد، زیرا فراموشی در جهان وجود ندارد، همچنان که هیچ چیز وجود ندارد، حتی گریستن. اکنون سالهاست که روزی 10 بار یا بیشتر از خودم میپرسم چرا اشک و فراموشی را از من دریغ داشتند، ولی میدانم که هیچ کس تا کنون چیزی را از من دریغ نداشته است جز خودم، و این خود منم که سرآمد و سرور همه تقصیرکارانم. اتاق عجیب؟ پیش از این گفتم و شاید گاهی تعجب میکنم چگونه هنوز چیزهای شگفت‌انگیزی وجود دارد، اما برای من هر اتاقی که سقفش را با آینه پر از ماه و ستاره کرده باشند و دیوارهایش از تداخل و ترکیب هزاران رنگ گوناگون که گویی هر یک از بطن دیگری سر بیرون می آورد متموج باشد و دریچه های بیزی شکلش با شیشه های زخیم ملون به جهان خارج باز شود، هنوز هم عجیب است، گرچه برای دکتر حاتم شاید یک نوع سرگرمی باشد. من این حدس ها را دیروز در همان لحظه ورودم به خیال خود راه دادم. ناگهان تازگی و قرابت اتاقی که ناچار باید مدتی در آن زندگی کنم بر روحم ضربه ای زد. اندیشیدم که پیش از این چه سالهای درازی را در اتاقهای یکسان و یک نواخت گذراندم. روزها و هفته ها در قصر دورافتاده متروکم، در همان 5 دری بزرگی که سر تا پا سفید بود. آیا باور کردنی است که من 20 سال، 30 سال، 40 سال فقط در یک اتاق زندگی کرده باشم؟ اتاقی با رنگ کفنها و مریض خانه ها؟ شکو دیروز اندکی سرحال بود و به شادمانی کمکم میکرد تا روی فنرهای چوب دست مدرنم فشار بیاورم و سرم را خم کنم که قدم کوتاه شود و بتوانم از در وارد شوم. دکتر حاتم از او خوشحالتر بود، شاید از اینکه برای نخستین بار چنین بیماری را در پنجه‌های خودش دیده بود و به جلفی و سبکی بچه‌های 10-15 ساله تصنیف عامیانه‌ای را با سوت می‌زد. در همین وقت چشمم به لوحه بالای در افتاد: پانسیون دکتر حاتم، هر که می‌خواهد داخل شود باید هیچ چیز نداند. من برگشتم و گفتم: آقای دکتر، این شوخی است؟ او گویی از سر تفنن با من حرف می زد به آرامی جواب داد: نه، تقلید مبتذلی است و کمی هم بی‌معنی از یونان قدیم. من گفتم: ولی آنها بر سر مدرسهشان چیز دیگری نوشته بودند، گویا شبیه این که هر کس هندسه نمی داند داخل نشود. دکتر آتم گفت: اما امروز در همه مدرسه ها هندسه درس می دهند و بنابراین هر کس چیزی از آن می داند. من در این هنگام پا به اتاق پا گذاشته بودم و ناگهان خود را با دنیای تازه‌ای روبرو دیدم. نخستین چیزی که به چشمم خورد یک آینه بزرگ قدی بود که درست روبروی تخت خوابم در دل دیوار نشسته بود. پرسیدم: این تخت خواب من است؟ دکتر حاتم به من جواب نداد و به شکو گفت: زودتر آقا را بخوابانید، پرستاری که الان می‌فرستم ترتیب همه کارها را خواهد داد. من روی تخت خواب نشستم، همانطور که اکنون نشستم. شکو بالش‌ها را دور و برم گذاشت و با اشاره دست پرسید که آیا راحت هستم. وقتی بیرون رفت به خودم در آینه خیره شدم، همانطور که اکنون خیره شدم، و اندیشیدم: خیلی خوب، باید هیچ چیز نداند. آیا من چه می دانم؟ من هیچ نمی دانم. اما نه، این وحشتناک است، این ترس‌آور است، این دروغ است. من خیلی چیزها می دانم، من همه چیز می دانم و بنابراین اکنون که پا به این دخمه رنگارنگ گذاشتم لابد حادثه مشؤومی اتفاق خواهد افتاد. آه چه مضحک است! آیا منم که از وقوع حادثه شوم نگران شده ام؟ برای من دیگر کدام حادثه میتواند شوم باشد؟ روز سوم. بعد به مغرب سفر کردیم. وقتی که دیگر حتی یک لحظه برایم ممکن نبود در آن پنج دری سفید قصرم زندگی کنم، چه خوب به یاد می آورم مرا در کالسکه گذاشتند که روزنی هم به خارج نداشت. این را خودم خواسته بودم و خودشان روی اسب‌ها و قاطرها و الاغ‌های بیشمار نشستند. ردیف جداگانه ای از قاتل‌ها و مال‌ها هم اساس و اسباب‌ها را حمل می کرد، صندوق‌های فلزی و چوبی و بسته‌های بیشمار، مثل اینکه قافله تاجران ابریشم راه درازش را به سوی چین آغاز کرده باشد. یک صبح درخشان بود که سفر آغاز شد و من در مدخل قصر هنگامی که در کالسکه می گذاشتندم توانستم نگاهی کوتاه و گذرا و سریع به کاروان غم‌انگیز خانواده‌ام، خانواده میم لام، بیندازم. با همین یک نگاه کافی بود که بتوانم طرحی کلی از هیئت این کاروان در ذهنم تصویر کنم، تصویری که مقدر بود ساعتها و روزها همدم و رفیقم باشد و خاطرم را مشغول سازد. و بعد دیگر همه چیز سیاه شد، گویی ناگهان روز به پایان رسید. پرده های مخمل شب رنگ کالسکه را آویختند، در را بستند و شکو کمکم کرد تا تکیه بدهم. آن روز هنوز دست چپ و پای راست و گوش ها را با خود به همراه می بردم و لابد بسیار سنگین تر از امروز بودم، زیرا به یاد می آوردم که شکو می گفت: میملام میملام شما مرا له کردید. من او را له کردم؟ نه نه، او خدمتکار من است، پیشکار من است، راننده و همه کاره من است و حق ندارد اینطور حرف بزند. همه از این قبیل سخنها به من گفته بودند و من گمان می کردم که شکو دیگر دلم را نخواهد شکست، همان شکو که از میان زباله ها و بیغوله ها بیرونش کشیدم و آب و نان و زندگی خوب بهش دادم، شکوی بیچاره. اکنون در سرداب خانه دکتر حاتم چه می کنی؟ آیا تو هم به یاد آن روزها و شبهای دراز سفر مغرب هستی که روبروی من در کالسکه نشسته بودی و در فراز و نشیب راه بالا و پایین می پریدی و چرت می زدی و به اطراف می خوردی؟ و یا از این که این روزها من سبکتر شدم و امروز و فردا سبکتر خواهم شد خوشحال هستی؟ شاید هم دفتری فراهم آورده ای که حماقت مرا تکرار کنی، یعنی در آن خاطرات بنویسی و از من و دیگران خوب و بد بگویی، کاری که با زبانت هرگز نتوانسته ای انجام بدهی. چه میدانم؟ آه چه میدانم، اما اینقدر میدانم که من تو را له نکردم، هرگز، من تو را لال کردم. چه نگاه مضطرب و مایوسی داشتی وقتی دستهای گرسنه و حریص من زبانت را از کام بیرون می کشید. روز چهارم. هنوز از روز اول حرف می زنم، زیرا این سه روز دیگر در یک نواختی و تنهایی و یکسانی گذشته است. دکتر حاتم تاریخ جراحی مرا مرتباً عقب می اندازد. شاید می خواهد میزان حوصله و استقامت مرا بسنجد یا مقاومتم را در هم بشکند و آنگاه لذت ببرد. اما در این میان مهمترین و جالبترین چیزی که ممکن است وجود داشته باشد روز به روز بهتر و بیشتر به اثبات می رسد. او مرا نشناخته است و نمی داند کیستم و حرفهایم را باور کرده است، اما برای من محق شده است که او کیست. هیچ چیز از تغییر نام و شخصیت گرفته تا جراحی پلاستیک صورت و تعویض رنگ موهایش نتوانسته است مرا گول بزند. هموست، همان مرد ناشناس مرموز است که 20 سال پیش به شهر ما آمد و با پسر من دوست شد. آن روز خود را شاعر و فیلسوف می نامید و یک روز هم بی سر و صدا غیبش زد. اما من از روز اول حرف می زدم. وقتی شکو رفت ناگهان خودم را تنها تر از همیشه حس کردم و از عرق سردی که مثل باران بر تنم فرو می ریخت لرزیدم و دیگر نفهمیدم چه بر سرم آمد. پس از آن گرمای مطبوعی بود و دکتر حاتم نبضم را در دست گرفته بود، گفت به شما یک بحران ناگهانی دست داده بود، حالتی بود شبیه اغما، اگر بتوان گفت. چرا به او نگفتم که من با این بحران ها آشنا هستم و تمام عمرم مثل زورق خرد شده ای در تلاطم این حالت ها و اغماها نوسان داشته است. دکتر حاتم را از میان تب می دیدم که می پرسید او لال مادرزاد است؟ کس دیگری از میان دندانهایم به او جواب داد که من او را خوب می شناختم و می دانستم کیست و یقین داشتم که باز آن حال لعنتی به سراغم آمده است. آن تب و غبار لعنتی، آن بحران که مثل آوار بر وجودم فرود می آید و مرا منهدم می کند تا از میان گرد و خاک، از لابلای گرد باد و خرابه ها همو بتواند برخیزد. همو که با لب و زبان من حرف میزند و با لحن و صدای من به دکتر حاتم پاسخ میدهد و همو که با دستهای من فرزندم را قطع قطع کرده است و زبان شکو را بریده است و در هیچ کدام از آن لحظه ها خود من نبودم که آن کارها را میکردم. آه به چه کس میتوان گفت که باور کند؟ من می سوختم و عرق می کردم و مغزم می جوشید و یک باره نیست می شدم و او در درونم بر می خواست و حرف می زد و به نوکرها دستور می داد و نعره می کشید و شکورا کتک می زد. پس از آن طوفان آرام می گرفت و من از میان دریای خستگی و ظلمت بار دیگر مثل بچه‌ای معصوم متولد می شدم. اما بچه‌ای که پیشاپیش جنایت‌ها و بدی‌ها و گناه‌های محتوم و مقدر خود را به خوبی انجام داده باشد. پرسید: او لال مادرزاد است؟ او لال مادرزاد است؟ تنین این سؤال در سرم می‌پیچید و باز هم او با زبان و لب‌های من به دکتر حاتم جواب می‌داد. چه می‌دانم؟ چه کس او را به خوبی می‌شناسد که بتواند بگوید؟ کسی تا به حال از او نپرسید است. دکتر حاتم گفت: به او در سرداب خانه جایی دادم. بسیار راضی بود. پرسیدم: اما پرستار چه شد؟ چرا شما مرا به این اتاق آورده اید؟ در این لحظه دیگر حتی او نیز در وجودم خاموش ماند و من از میان تب دکتر حاتم را نمی دیدم. آن حال غریب، آن نشعه پرقدرت اکنون مرا کاملا در بر می گرفت. مثل همان روزی شده بودم که 12 سال داشتم و با خانواده‌ام به باغ رفته بودیم. آن روز که در ایوان باغ نشستیم و من با گلهای سرخ باغچه جلوی ایوان بازی می کردم، جوی آب از کنار باغچه می گذشت و پونه های خودرو عطر خود را با نسیم تا دور دست می فرستادند. بچه ها پشت سرم به جست و خیز و بازی مشغول بودند و من باز هم از آنها کناره گرفته بودم. چیزی بود که مثل همیشه مرا به سوی انزوا و تنهایی می کشاند. ناگهان مادرم از قفا صدایم زد و من در همین وقت بود که قنچه‌ای در انگشتانم له شد. دستم از تیغ خار آتش گرفت و من فریاد زدم می سوزد. و برای اولین بار بود که خودم را در کشاکش کابوسی عجیب احساس کردم. همه چیز زرد شد و پرده‌ای نگاهم را کدر کرد و مثل اینکه کمی از زمین بلند شدم، سرم گیج رفت و گرمای کشندهی در سراسر بدنم لول خورد. همه این چیزها چند ثانیه بیشتر طول نکشید. باز بر زمین قرار گرفتم و هر چیز به سرعت رنگ حقیقی خود را باز یافت. من به صدای مادرم برگشتم و خودم را در دامانش انداختم و او خون دستم را با دستمالی پاک کرد. من ترسیدم به او چیزی بگویم. آهسته به میان بچه ها خزیدم و آنچه را دیده بودم و بر وجودم گذشته بود برایشان تعریف کردم. همه آنها به خنده افتادند و مسخره‌ام کردند و من بار دیگر به سوی گلها راه افتادم. امیدوار بودم آنجا چیزی باشد که حرفهایم را باور کند و آنجا فقط عطر بود. خب بقیه